در ابتدای بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه رواق تماشا جلب می‌کنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه مانه بدنه مانه.
خب علال قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا،
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، امیدوارم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. مشاورم هر جایی که هستید، امیدوارم شب آرام، دلپذیر و خوبی رو آغاز کرده باشید، لحظه های بهتری رو پشت سر بگذارید و سپری بکنید. و ممنونم که امشب این فرصت و مجال رو به ما دادید تا از رادیو گفتگو زنده به مدت 120 دقیقه حدوداً کنار شما باشیم. حسین شریفی هستم، میزبان شما و میهمانان عالی مقامی که در استودیو با ما هستند و میهمانانی که روی خط برنامه به فراخور بحث‌ها به ما ملحق خواهند شد. ما با شما امشب از اثرات متقابل صنایع دستی و گردشگری صحبت می‌کنیم. ویژه و خاصه تمرکزمون بر برندینگ صنایع دستی هست و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید در تنها برنامه تخصصی که به موضوع گردشگری و صنایع دستی می‌پردازه. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند: آقای فرزاد رشیدی، مشاور معاون صنایع دستی کشور، و جناب نادر عشقی پور، مدرس دانشگاه، مجری طرح تدوین سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران و نظام استاندارد برند در صنعت گردشگری. آقای رشیدی سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب این برنامه که خودم هم از شنوندگانش هستم. خدمتتون عرض کنم همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی هنرمندان عزیز، هنرهای سنتی و صنایع دستی که میراثداران این بخش مهمی از فرهنگ این مرز و بوم هستن.
متشکرم و ممنونم آقای نادر عشقی پور، به شما هم سلام و شب بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خدمت شنوندگان عزیز و سایر مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم و ممنونم آقای عشقی پور. بحث رو با شما آغاز میکنم. موقعی که داریم از برند در گردشگری صحبت میکنیم، طبیعتاً در واقع از یک مقوله سهل ممتنع داریم حرف میزنیم، موضوعی که صحبت در مورد اون شاید کار چندان سخت و پیچیده ای نباشه، اما برای اینکه به اون نقطه برسه که به عنوان برند شناخته بشه، حالا در هر حوزه‌ای و در هر موضوعی، راه سخت و درازی رو پشت سر گذاشته. با توجه به همین مسئله بگذارید که یه مقداری از بحث برندینگ آغاز بکنیم و به شکل عمومی در مورد این موضوع گفتگو بکنیم تا بعد برسیم به موضوعات ریستر در حوزه خدمت شما عرض بکنم که گردشگری و صنایع دستی.
بله در خدمتتون هستم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب اگه اجازه بفرمایید من بحث رو شروع میکنم با این مقوله که یه جمله‌ای هست از آقای پل هافمن نقل قول میشه، یکی از مدیران برجسته صنایع خودروسازی تو اوایل قرن بیستم. یه جمله خیلی خوبی داره و ایشون اشاره میکنه به این که صنعتی شدن یک کشور با ساخت کارخونه ها توهمی بیش نیست، این بازارسازیه که باعث میشه که یک کشوری صنعتی بشه. شما نمونه هاش هم میبینید، مثلا
جمله بسیار دقیق.
دقیقیه، خیلی دقیقه. شما بلوک شرق رو میتونید به عنوان مثال ببینید، صرفا با تولید ما صنعتی نمیشیم. یه وجه خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم فضای بازار هست و مدیریت بازار هست. من میخوام بحث از اینجا خدمتتون آغاز بکنم، اینکه ما چطور میتونیم بازارسازی بکنیم، چطور میتونیم بازارداری بکنیم، چطور میتونیم مدیریت بازار بکنیم. تو قلب یک رشته تخصصی معمولا تعریف میشه تحت عنوان بازاریابی یا مارکتینگ، که البته ترجمه دقیق مارکتینگ بازاریابی نیست، ولی خب ترجمه یه که ما داریم ازش. خب ما باید به این فضا هم توجه بکنیم، یعنی وقتی محصولاتمون تولید شد حالا چطور بتونیم این رو بازاریابی بکنیم، که حالا بعد من عرض میکنم که فضای برندینگ اینجا کجا تعریف میشه و برندسازی چطور میشه تعریف بشه. خب اگه ما بخوایم ببینیم که اصلا این بازاریابی یعنی چی، مدیریت بازار یا مارکتینگ یعنی چی، اینو من برمیگردونم به یه تعریفی که یه انجمن معتبر بین المللی تو فضای بازاریابی از بازاریابی داره و آخرین تعریفی که این انجمن داره این هست، میگه بازاریابی مجموعه از نهادها، فرایندها و فعالیتهایی است به منظور سه تا چیز: یک، خلق ارزش، دو، مخابره ارزش و سه، ارائه ارزش. یعنی ما باید بتونیم یک ارزش رو اول خلق بکنیم که حالا به اصطلاح انگلیسیش میگن creating داشته باشیم، یک value رو، ارزش رو خلق بکنیم و بعد بتونیم اون ارزش رو مخابره بکنیم، communicating داشته باشیم اون value رو برای اون ارزش،
ارتباط سازی بکنیم،
ارتباط سازی، مخابره به جامعه هدف داشته باشیم و در نهایت بتونیم deliver کنیم اون value رو یا ارائه بکنیم اون ارزش رو،
برسونیم به مخاطب،
برسونیم به دست مخاطب. حالا بحث اینه که اساسا ارزش چیه؟ وقتی میگیم ارزش رو ایجاد بکنیم، پس ما وقتی راجع بازاریابی حرف میزنیم راجع فروش حرف نمیزنیم که بریم یه محصولی داریم حالا چجوری بفروشیمش، یه محصولی داریم چجوری براش بازار بسازیم. نه، ما داریم راجع به خلق، مخابره و ارائه ارزش حرف می‌زنیم. وقتی هم از ارزش صحبت می‌کنیم یعنی تفاوت ادراکی بین اون چیزی که مخاطب احساس می‌کنه گرفته در مقابل آن چیزی که پرداخت کرده، چی گرفته و چی پرداخت کرده. حالا ما داریم اینو مدیریت می‌کنیم. من برای اینکه یه ذره تقریب به ذهن بشه این ماجرا رو عرض میکنم، شما فرض بفرمایید دو تا برند معتبر گوشی تلفن همراه، یکی فرض بفرمایید آیفون و یکی هم برندهای بله دو تا از این، ما الان هر جفتش رو میتونیم تو ذهن تصور کنیم، ما چه برندهای چینی، چه برندهای امریکایی، چه برندهای کره جنوبی و غیره. خب دقت بفرمایید، برندی که الان پیشرو بازار هست، شما همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بعد 100 خورده میلیون هزینش بکنید و برند دوم دورور 70 80 میلیون بعد هزینش بکنید برای خرید گوشی پرچم دارش، و اینا به لحاظ کارکردی تقریبا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. یعنی شما وقتی دقت میکنید به لحاظ کارکردی این دو محصول به لحاظ کارکردی خیلی تفاوت با هم دیگه ندارن. اما چی میشه که من برای محصول شماره 1 صف میکشم برای خریدش و حاضرم 30 میلیون 40 میلیون در حال حاضر که الان داریم با هم صحبت میکنیم بیشتر بپردازم، و وقتی هم میخرم میارم خونه میگم نگاه بکن چه محصول خوبی خریدم، برند شماره 2 رو وقتی میخوای بخری میری 70 میلیون هزینهش میکنی میاری خونه، میگی ای بابا 70 میلیون این اصلا میارزید من پولشو بدم؟ در صورتی که به لحاظ کار کردین دو محصول با هم دیگه تفاوتی نداره.
نکته قابل توجه اینه چیه؟ نکته قابل توجه اینه که مثلا توی چند سال گذشته وقتی راجع به مثلا همین دو تا برندی که شما اشاره کردید، پرچم‌داران اول و دوم بازار حرف می‌زدیم، میگفتن که خب مثلا حالا در جهان در واقع اون برند دوم به لحاظ چون حالا کارکردش خیلی تفاوتی با اولیه نداره و قیمت پایین‌تری داره، سهم بازار بزرگتری داره، دومی سهم بازار کوچکتری داره. آمارهایی که پایان سال 2023 منتشر شد، اون اولیه تونست سهم بازار خودش رو به قدری بزرگ کنه که از اون دومی که همیشه حالا توی فروش جلوتر بود جلو زد.
دقیقاً. و... حالا من میخوام همین عرض بکنم خدمتتون. حالا ما چرا برای اون یه برندی انقدر با ولع میریم دنبالش و خرید میکنیم و برای برند دوم نه؟ در واقع اینه که مشتری محصول یا کالا در واقع نمیخرد، مشتری ارزش میخرد. آقای تریسی توی یه سمیناری تو ایران یه حرف جالب زده بود، میگفت مشتری لذت میخرد. متوجه؟ یعنی حالا ما چه کار بکنیم که این ارزش رو، یعنی لذت ادراک شده مخاطب رو ببریم بالا؟ حالا این لذت که عرض میکنم جنبه های مختلف داره، دردی که متحمل میشه رو بیاریم پایین. اون درد، اون پولیه که داره میده، اون توان روانی که میذاره، اون انرژی که میذاره، خب این میشه ارزش. حالا ما قراره این ارزش رو بسازیم، این ارزش رو بسازیم. تو مرحله اول وقتی میگیم ارزش رو بسازیم یعنی مدیریت محصول کنیم تو فضای صنایع دستی، یعنی چه کار بکنیم که اون ارزش خلق بشود. تو مرحله دوم ما باید اون ارزش رو مخابره بکنیم به جامعه هدفمون. اگه بازار نداشته باشیم، شما بهتری محصول هم داشته باشید فایده ای نداره وقتی خریدار نداشته باشه. اساساً وقتی راجع به بازار حرف میزنیم داریم راجع به یه فضای رقابتی حرف میزنیم که مشتری با پولی که پرداخت میکنه داره رأی میده که کدوم محصول بماند کدوم محصول نابود بشود. شبیه انتخابات، شما به یه کاندیدای رای میدهید که بماند، به یه کاندیدای رای نمیدهید که دیگه انتخاب نشود. همین اتفاق تو فضای بازار میفته. من چجوری باید مخابره کنم این ارزشمو؟ تو مرحله اول که خلق ارزش بود ما مدیریت محصول داشتیم، تو مرحله دوم که مخابره ارزش هست بحث مدیریت برند داریم. پس وقتی من میگم برندینگ، یعنی الان اینجا ما ارزش رو چجوری به جامعه هدف منتقل بکنیم. و مرحله سوم، خیلی خوب، حالا شما بهترین تبلیغات هم انجام دادید، بهترین روابط عمومی رو به کار گرفتید، بهترین ارتباطات، ابزار ارتباطات یک پارچه به کار گرفتید، وقتی مخاطب میاد محصول شما رو میخره اون تجربه‌ای که انتظار داشته رو نمیگیره. یعنی ما یه جایی باید مدیریت تجربه مشتری بکنیم، مدیریت تجربه مخاطب بکنیم، مدیریت ارتباط با مخاطب بکنیم. وقتی من میگم ارائه ارزش، اونجاست که ما صحبت از مدیریت مشتری میکنیم. یعنی وقتی راجع به بازاریابی کلن حرف میزنیم سه تا حوزه تخصصی داره: مدیریت محصول، مدیریت برند و مدیریت مشتری، که حالا بعدن اگه لازم باشه من بیشتر خدمتون توضیح میدم تو فضای برندینگ و بعد تو فضای برندسازی محصولات صنایع دستی چطور میتونیم عمل بکنیم که این فضا رو موفقیت‌آمیزتر پیش ببریم.
متشکرم و ممنونم آقای رشیدی. بیایم از ظرفیت‌های گردشگری صنایع کشور، صنایع دستی کشور حرف بزنیم، ببینیم که چه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه ای داریم. ابتدا اون بالفعل ها رو نگاه بکنیم، بعد بپردازیم به بالقوه ها، ببینیم که چقدر راه نرفته داریم.
بله، بسیار چه سوال خوبی شما اشاره فرمودید برای شروع صحبت در این حوزه. ببینید، اگر ما به موقعیت زیست جغرافیایی کشورمون نگاه کنیم و این گربه زیبا ایران اگر تصور کنیم، از پستی بلندی هایی که درش شکل گرفته توسط رشته کوه زاگرس و البرز سبب این شده که ما طبیعت بسیار خاصی داشته باشیم که همین طبیعت چهار فصل عملا داریم و این طبیعت باعث شده که ما، شما نگاه کنید، حیات وحش خیلی خاصی داریم در دنیا که رتبه خیلی بالا بالایی داره. مثلا در حیات وحش اگر بخوایم شما چون بحث گردشگری هم اشاره فرمودید به فقط به گونه های پرندگان کشورمون اشاره کنیم، ما شاید بیش از 550 گونه پرنده در کشور داریم که به اندازه تنهایی و اندازه قاره اروپا است. شما پرندگانی که گونه های تعداد گونه های پرنده های قاره اروپا است، یا در حوزه های دیگه حیات وحش، در حوزه گیاهان اگر نگاه کنید، اینها ظرفیت هایی هستن که این طبیعت ایجاد کرده. آیا فقط ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ما، مخصوصاً گردشگری ما، در این حوزه طبیعت نهفته است؟ همین طبیعت سبب این شده وقتی که با مردم، وقتی که با جوامع مختلف درگیر شده، فرهنگ‌های مختلفی هم در کشور ما ایجاد کرده. باز اگر به نقشه فرهنگی کشورمون نگاه کنیم، ما می‌بینیم که در این کشور همین گربه زیبا وقتی به شمال می‌ریم، می‌بینیم که آذری‌ها رو داریم شمال غرب، وقتی که می‌ریم آذری‌ها رو داریم با اون فرهنگ خاص خودشون، بخش عمده‌ای از این فرهنگشون صنایع دستیشون رو شامل میشه. میایم به سمت باز شمال، خود شمال، میبینیم تالش ها رو میبینیم، گیلک ها رو میبینیم که اون هم باز آثار رشته های تنوع صنایع دستی که بخش عمده ای از تنوع فرهنگیش رو داره شکل میده. میریم سمت یا حتی خوراکش رو نگاه کنید، خوراک هم باز بخشی از این تنوع فرهنگی که یک پتانسیل و ظرفیت گردشگری رو ایجاد میکنه. وقتی میریم به سمت خراسان، وقتی میایم به سمت جنوب ایران، میبینیم اصلا فرهنگ رفته شبه فرهنگ شبه قاره هند شده، غذاها تند شدن، فرهنگ ها معماری تقریبا هندی شده. شما در سیستان و بلوچستان میبینید. وقتی مرکز از جنوب خود جنوب ایران میایم، ما وقتی باستان بوشهر وارد میشیم، ببینید فرهنگ آفریقایی توش هست، فرهنگ یا بالاتر فرهنگ عربی رو ما داریم، عربهای عزیز کشورمون رو داریم، یا قشقایی ها رو داریم. میایم این و هر کدومش فرهنگ، خوراک، غذا، صنایع دستی متنوع خودشو داره. به سمت اونورتر میریم، باز کرد و کردها رو میبینیم که چقدر غنی هستن اینها، چقدر واقعا اینها در حوزه فرهنگ و حوزه های مختلفش غنی هستن، از جمله حوزه صنایع دستی. من همینجا نمیخوام ایران رو دور بزنم، فقط همین خلاصه یک نقشه رو نگاه میکنیم، ما این تنوع فرهنگی رو میبینیم. میخوام به این برسم، بی دلیل نیست که ایران در تنوع صنایع دستی هم که بخش عمده ای از همین تنوع فرهنگ رو شامل میشه، رتبه اول دنیا دو دنیا داره. ما بیش از 299 رشته صنایع دستی رو در دنیا، شاید از 400 رشته صنایع دستی دنیا رو داریم، رتبه اول دنیا رو ما در این حوزه داریم. این چیز کمی نیست. بعدم میبینم در برند ملی که مهمان عزیز ما در حوزه برند ملی تجربه خیلی ارزشمندی دارن، مخصوصا در حوزه گردشگری، وقتی میبینم که مالزی میگه آسیا را در مالزی ببینید، خیلی تعجب میکنم، میگم آیا این تنوع رو مالزی داره که ما داریم؟ آیا نباید شاید آسیا را در ایران دید؟ برند ملی و برندینگ خیلی میتونه توی این قضیه تاثیر داشته باشه. و اصلا شاید ارتباط بدیم این موضوع رو به بحث بازاریابی حالا محصولی که ایشون فرمودن، ما چگونه میتونیم این تنوع صنایع دستی و رتبه اول صنایع دستی کشورمون رو وصلش کنیم به صادرات؟ ما در فروش و در صادرات در این چنین رتبه‌ای نیستیم. اینجا اهمیت بازاریابی و قوانین حوزه برندینگ برمیاد که ما چگونه بتونیم از این قوانین استفاده بکنیم برای اینکه این تنوع و این ارزش فرهنگیمون رو بتونیم به رخ جهانیان حتی در فروش هم برسونیم و اینو تبدیل به اقتصاد حوزه صنایع دستی هم بکنیم.
خب باز من در واقع نکته خودم رو تکرار میکنم، ظرفیت های بالفعل ما در این حوزه و ظرفیت های بالقوه. شما به نوعی مرور کردید ظرفیت های بالقوه رو، اما آن چیزی که الان داریم، آن چیزی که الان هستیم، نکته ای که باید یه مقداری در موردش بیشتر و دقیق تر صحبت بکنیم. چه داریم توی این حوزه آقای رشیدی؟ کجای معادله بازار صنایع دستی جهانی استادیم؟
بله، ببینید ما در حوزه بازار زیاد بدون اغراق باید بگیم که زیاد موفق نبودیم، چون واقعا باز اهمیت بازاریابی در حوزه،
یعنی شما یه درصد موفقیت قابل توجهی رو برای صنایع دستی در نظر میگیرید وقتی میگید زیاد موفق نبودیم؟
بله، تو اندازه‌ای در حد خودمون، در حد کارهایی که انجام دادیم موفق بودیم، ولی در جایگاهی که باید قرار میگرفتیم در حوزه بازار صنایع دستی طبیعتاً قرار نگرفتیم.
گردش مالی ما تو این حوزه چقدره؟
گردش مالی و عدد دقیقی شاید ما نداشتیم. یکی از مواردی هم که با قول معروف ما در حوزه همین بازار داریم، بیس یکی از مواردی که تو حوزه بازاریابی تو حوزه برنامه‌ریزیش مد نظر قرار میگیره، استاد خوب ما اینجا هستن، مباحث آماری تو حوزه بازاریابی. ما در حوزه گردشگری باز میبینیم مباحث آماری بهتری داریم تا در حوزه گردشگری که بخوایم دقیق بگیم در کجای اقتصاد جهانی هستیم. اینکه در کجای این اقتصاد جهانی نقش صنایع دستی در کشور ما چگونه است،
کجای جی دی پی خودمون هستیم، اینو که دیوات بدونیم که
ببینید ما آماری که برای تولید ناخالص ملی داریم برای این قضیه به طور رسمی اعلام نشده.
من بعید میدونم.
بله به طور رسمی من اطلاع دارم که آمار رسمی ما تو تولید ناخالص ملی که بشه بیسی داشته باشه که ما بتونیم به طور کلی بگیم نداریم. میتونیم یه آمارهایی رو در این حوزه مد نظر قرار بدیم که من در ادامه
حدودی هم نمیتونیم.
چرا حدودی من در ادامه خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی. خب آقای عشقی پور، وضعیت رو آقای رشیدی گفتن که چگونه ایم و کجای ماجراییم، هرچند بدون عدد به نظر من نمیشه صحبت کرد و وقتی داریم از این موضوع حرف میزنیم، ما داریم از یه بازار 1 میلیون دلاری، 100 میلیون دلاری، 1 میلیارد میلیون، در واقع 1 میلیارد دلاری، 10 میلیارد دلاری یا 100 میلیارد دلاری، نمیدونیم از کدوم داریم حرف میزنیم و یه مقداری ما رو ممکنه که به خطا وادار بکنه. ولی همین داشته‌ای که داریم، همین ظرفیت بالفعل قابل توجهی که داریم، این چقدر در واقع اصلا در حوزه بازارسنجی ما در اقتصاد کلانمون جدی گرفته میشه؟
خدمتتون که عرض بکنم، من احساس میکنم که آمارهایی هم وجود داره، یعنی آمارهای توی، البته من نمیدونم دوستان توی وزارت خونه معاونت صنایع دستی چقدر این تجمیع این آمارها رو داشته باشن، اما خب تا یه حدودی میشه این آمارها رو بهش دسترسی پیدا کرد. شما مثلا محصولات شاخص مثل فرش رو نگاه بکنید، میزان صادراتش و میزان تولیدش، و حالا فرش رو مثال زدم، تا صنایع دستی دیگری که داریم. پس بنابراین احتمالاً آمارها وجود داره، اما آمارها تا یه اندازه هم نگران کننده است. من یه آمار کلی تر عرض میکنم خدمتون. مجموعه های مختلفی تو دنیا هستند که برند کشورهای مختلف رو ارزش گذاری میکنن و رتبه بندی میکنن. مثلا فرض بفرمایید که مجموعه فیوچر برند تو این فضا کار میکنه، برند فایننس کار میکنه، و معمولا گزارش هایی که میدن بعدن روی ریسک کشورها، منابعی که بر در اختیار کشورها قرار میدن بعدن تأثیر گذاره. بر اساس یک رتبه بندی که مجموعه برند فایننس داشت در مورد برند ایران، متاسفانه سال 2021 نسبت به 2020 ما نزدیک 24.5% از ارزش برند کشور رو از دست دادیم تو این ارزیابی. حالا من نمیخوام 100% صحه بذارم روی متدولوژی که این دوستان استفاده کردن، اما از یه طرف دیگه‌ای یه هشداره که ما جدی نمیگیریم این کار رو، یعنی این که ما چطور به این مسئله ورود بکنیم و این کار رو انجام بدیم. خب همه با هم اذعان داریم که فضای بازارسازی و بازاریابی محصولاتمون، حالا اگر محصولات صنایع دستی رو فرض بگیرید یا اساساً گردشگری به صورت یک کل، یک خدمت عام، تو این فضا مشکل داریم. اما به نظر من اولین قدممون اینه که به این مشکل اذعان بکنیم. وقتی مشکل رو بگیم وجود داره، حالا میریم دنبال راه حلش که ببینیم چه کار بکنیم که این راه حل بهتر بتونه ما رو تو مسیر هدایت بکنه. ما متاسفانه اخبار ناراحت کننده میشنویم بعضی وقتا از مهاجرت صنایع دستیمون به کشورهای دیگه، میان از جایی که اصلش وجود داره ایران کپی برداری میکنن و بعضن بازارهای فراتر از بازارهای ما رو جذب کردن. شما کشور همسایه رو میبینید، کشورهای غیر همسایه رو هم میبینید تو این فضا دارن کار میکنن. بنابراین ما باید فضای بازاریابی رو جدی بگیریم، چه تو سطح ملی چه تو سطح بین المللی، و اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم باید به متخصصاش رجوع بکنیم. ما متخصص تو کشور کم نداریم، میتونن کمک بکنن تو دانشگاه‌های مختلف افرادی که وجود دارن، و به شرطی که به کار بگیریمشون، شبکه‌ای از این متخصصین و فعالین ایجاد بکنیم و یه برنامه راهبردی برای این ماجرا وجود داشته باشه. همونجور که شما فرمودید، برنامه راهبردی اول با مطالعات شناخت شروع میشه، یعنی ما وضع موجود اول تحلیل بکنیم، ببینیم وضع موجود کجاییم، تو مرحله دوم بگیم حالا میخوایم کجا برسیم. وقتی کجا میخوایم برسیم مشخص شد، اون وقت ابزارش رو از طریق راهبردها میتونیم تعیین بکنیم. حالا اگه لازم باشه من خدمتتون عرض خواهم کرد با چه فرایندی ما میتونیم به این سمت حرکت بکنیم و برای محصولاتمون تو فضای بازاریابی صنایع دستی و بازاریابی گردشگری چطور میتونیم اقدام بکنیم.
خب این که در واقع بخوایم موضوع رو اینگونه نگاه بکنیم نیازمند یه سری